بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا ارزم انشاءالله روز شنبه که شب نیمه شعبان میشه، انشاءالله روز شنبه یه چند جمله راجع به اعمال شب 15 شعبان و شب 16 شعبان رو انشاءالله عرض خواهم کرد انشاءالله. و اما بحث مکتب جهادی یا مکتب دفاعی اسلام، هدف از این بحث ها همینجور که مکرر گفتم، اولا ما باید ببینیم که حقیقت جهاد در اسلام چیست، برای اینکه تو کارها و زندگی خودمون هم همون رو رعایت بکنیم. همین مسئله جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر و اینکه توی قرآن هم اومده و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی اولا یک هدف اینه که واقعیت جهاد تو اسلام روشن بشه، برای اینکه مسائل فقهی خودمون رو بدونیم. اینکه مثلا فرض کنیم، قبلا میگفتم که اینجور که شرح لمعه کتاب الجهاد را نوشته، این دقیقا تحت تأثیر افکار سنی هاست و خیلی از چیزایی که این کتاب های جهاد ما نوشتن همین تفکرات داعش از توش در میاد. یعنی یه مطلب این که روشن بشه واقعیت جهاد چیه و برداشت‌های غلط از جهاد کدامه، یعنی بگیم درستی که خدای متعال قرآن کریم اهل بیت علیه السلام فرمودن چیه، این یه هدفمونه. هدف دومم این که یه نوعی دفاع از دین، در طول تاریخ شاید کسی بنزه پیغمبر اکرم مورد تهمت واقع نشده، این همه تهمت و اهانت که به رسول خدا صلی الله علیه و آله شده بیشترش راجع به جنگ ها و مسائل نظامی و آیات شریفه قرآن درباره جهاده. یعنی هم یکی این که اولا واقعیت جنگ روشن بشه چیست، ثانیاً هم دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر تهمت هایی که دشمنان میزنند. این هدف از این مباحث اصلی این که جهاد توی قرآن، توی روایات، تو سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، تو این که شکی نیست. اما هدف این ارزش‌های اخلاقی جنگ هاست. جلسه قبلی گفتم که یک بحث درباره اخلاق جنگ، این چیزی که الان تو دنیا مرسومه بهش میگوین که حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه یعنی حقوق بشر در زمان جنگ. حقوق بشر زمان جنگ و اصطلاحیه بهش میگن حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه قوانین و قواعد اخلاقی جنگ نیست، فقط اینه که مثلا توی جنگ مثلا باید غیر نظامی ها را نکشت. غیر نظامی ها در زمان جنگ چه حقوقی دارند، اینو بهش میگن که حقوق بشر دوستانه. در حالی که اونی که توی سیره پیامبر اکرم هست حقوق بشر نظامیه در زمان جنگ، یعنی خود نظامی ها هم یک مسائل اخلاقیه باید رعایت بکنند نسبت به خودشون و نسبت به دشمن. جلسه قبلی شاید حدود 30 تایی من یادداشت کرده بودم که در 15 تاشو خوندم. حالا امروز یه بحث دیگری ولی درباره همین اخلاق پیغمبر اکرم در جنگ، این موضوع بس. اول یه دو تا مسئله رو عرض بکنم تا بعد نمونه هایی از اخلاق پیامبر توی جنگ عرض کنم. اولا ما در طول تاریخ فراوان داریم مساجدی را که مسیحی ها گرفتند و تبدیل کردند به کلیسا، یعنی مسجدهایی که کلیسا شده خیلی زیاده، اما کلیساهایی که تبدیل به مسجد شده باشه الان داریم نمونه هایی ها. توی اروپا الان اتفاق خیلی میفته. ولی اولا مسئله شرعی اینه که اگر در یک جایی مسیحی یا یهودی هست جایز نیست کسی کلیسای اینا رو خراب بکنه، جایز نیست. اما اگر که مسیحی ها توی یک شهری روستایی بودن از اینجا رفتن بیرون، اصلا کلن مثلا از این شهر رفتن بیرون به طوری که این کلیسا دیگه اصلا مراجعه کننده مسیحی ندارد، در این صورت جایزه که کلیسا رو تبدیل به مسجد بکنند. یا اینکه الان تو اروپا این مرسومه که بعضی از کلیساها رو میفروشند، کلیسایی که میفروشند یعنی ممکنه حالا اینو بفروشند، یکی میخره سینماش میکنه، یکی همین کلیسا رو میخره یه محل ورزشی میکنه، خب اگر اینجوریه جایزه کسی هم اینا بخره مسجدش کنه. و الا ابتداءن و اولا و به ذات تبدیل کردن کلیسا به مسجد، کلیسایی که مراجعه کننده دارد، جایز نیست. به عبارت دیگه یعنی ما مسلمان ها برای کلیساها احترام قائل هستیم ولی اونها برای مساجد احترام قائل نیستند. اسپانیا یا همین جنوب فرانسه مثلا کلیساهای مساجد مثلا قرطبه، مساجد قرطبه یا مساجد اشبیلیه یا مثلا مساجد مومباسا، اینا که خیلی زیاده ها، اینا مساجدیه که مسیحی ها تبدیل کردن به کلیسا با اینکه مسلمان هنوز اونجاها هست، ولی مسلمان ها این کارو نکردن. و این آیه شریفه قرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیعون و مساجد او یذکر فی اسم الله کثیرا، این آیه دلالت میکنه بر اینکه کلیسا یا کنیسه احترام دارد. این کلیسایی هم که توی فرانسه الان آتش سوزی شده، این من احتمال بسیار بسیار زیاد میدم که این تعمده ها. این کلیسا یک کلیسایی که خیلی سابقه داره و این پاپ با این به شدت مخالف بود و حتی چندین بار مثلا کشیش های این کلیسا را ترور کردند. یه مسئله تو مسیحیت اینه که دوتا عیسی هست یا یک عیسی. هر مسیحی که گفت دو تا عیسی داریم این پاپ دستور داد و ترورش کردن و کشتن اینا رو، خیلی زیادن اینا ها. یه مسئله دیگه اینه که اصلا این انجیلی که بود شد داره واقعا انجیل عیساست یا انجیل عیسا چیز دیگه بوده؟ و این هفت شعیره ای که تو مسیحیت واقعا این هفت شعیره شعائر ایناست یا چیز دیگه؟ این کلیسایی که سوزندندش، این کلیسا زیرش مدفن انجیل هایی بود که این پاپ اینا رو قبول نداره و تکفیر میکرد. یعنی احتمال این که اصلا این تعمدیه و کار خود بزرگان مسیحیت باشه خیلی زیاده، چون این کلیسا برخلاف کلیساهای دیگه اصلا یه عقایدی داشت. مثلا فرض کنید این کلیسا توش ذخایری بود که میگفتن که عیسی خدا نیست، اینجوری تو این کلیسا بود، مخالفت با شعائر. این که مثلا این دین مسیحیت مال پولوس نه مال عیسی، اینا تفکرات این کلیساییه که حالا سوخته شد. یعنی احتمال این که این تعمد باشه من خیلی زیاد میدم، یعنی کلک زدن. مطلب دومم این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در معاهده‌ای که با مسیحیان نجران نوشت، قبلنم اینو گفته بودم، تو روایات کلمه یهودی شامل مسیح مسیحی می شود، کلمه مسیحی هم شامل یهودی می شود. یعنی این که حالا ما فرق میگذاریم بین یهودی و مسیحی، این تو روایات یا توی آیات اینجوری نیستا، علتش هم قبلا گفته بودم. پیغمبر اکرم طبق روایاتی با مسیحیان نجران اینجوری معاهده نوشت: ول نجران و حاشیتها جبار الله، نجران و حاشیش اطرافش، روستاهای اطراف اینا جبار الله، یعنی اینا در پناه خانه خداند، و ذمت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در ذمه پیامبرند، علا اموالهم و ملتهم و بیعهم، هم اموالشون هم دینشون هم کلیساهاشون، یعنی اینا در ذمه پیامبره. و کل ما تحت ایدیهم من قلیل او کثیر، هر چی که تو دستشون کم یا زیاد اینا در پناه پیغمبر است. آدرسش هم کتاب الخراج ابو یوسف، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، صفحه 72. در کتاب امتاع الاسماء مال مقریزی صفحه 323 میگه بعد از اینکه مسلمان ها خیبر رو فتح کردن و یهودی ها رو از اونجا بیرون روندند و مسلمون ها غنائم رو جمع می کردند، حین جمع المسلمون الغنائم، وقتی مسلمون ها غنائم رو جمع کردند، کان فیها نسخون من تورات، تو غنیمت های چند تا کتاب تورات بود، فامر النبی صلی الله علیه و آله به ردها الی الیهود، پیغمبر اکرم فرمود که تورات ها رو برگردونید به یهودی ها بدید. با اینکه توراتی که زمان پیغمبر اکرم بوده قطعا تورات تحریف شده است، با اینکه توی مدینه کلاسای تو مدینه یه منطقه بود بهش میگفتن مدراس، این مدراس محلی بود که یهودی ها تورات رو درس میدادند و حتی عمر هم اونجا رفت آمد داشته و درس میخونده، عمر تو همین مدراس. خب مسلم چیزایی که توی این منطقه میگفتن و توی تورات بود، اینا تورات تحریف شده و ضد دین بود، هم توهین به پیغمبر توی اینا بود، توهین به حضرت عیسی هم بود تو اینا، کفریات یهودی ها هم که فراوان بود تو اینا. با این حال پیغمبر اکرم نفرمود که توراتو از بین ببرید، یعنی نسخه های توراتو. امر النبی به ردها الی یهود، فرمود تورات ها رو برگردون بهشون بدید. یعنی این نشون بده که پیغمبر خدا چقدر احترام میکرد ادیان دیگر را. بعد این در حالی که چقدر این یهودی ها یا مسیحی ها نسبت به قرآن کریم یا نسبت به پیغمبر خدا بی احترامی کردند. و اما حالا یه 5-6 نمونه از اخلاق پیامبر توی جنگ رو یادداشت کردم، حالا این رو میخونم. یک نمونه از اخلاق پیغمبر اینه که پیامبر هر وقت که در جنگ پیروز میشد، برخوردش با هر کسی به عفو بود. در فتح مکه پیغمبر اکرم به قریش فرمود که یا معشر قریش، ما ترون انی فاعلون فیکم. ای قریش، شما فکر میکنید من با تون چجوری رفتار خواهم کرد حالا که پیروز شد؟ قالو خیرا، گفتند که فکر میکنیم که به خوبی با ما رفتار میکنی. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، همه رو آزاد کرد. در جنگ حنین قبیله حوازن 25,000 نفر جنگجو داشتند که با پیغمبر می جنگیدند. وقتی که پیغمبر تو حنین پیروز شد، قال الرسول لوفد حوازن، پیغمبر به اون نماینده حوازن فرمود ابناؤکم و نساؤکم احب الیکم ام اموالکم، پولتون رو بیشتر دوست دارید یا زن و بچه‌تون رو؟ یعنی این غنیمتایی که ما گرفتیم، اموالشون و زن و بچه‌شون، کدام رو بیشتر دوست دارید؟ قالو بل ابناؤنا و نساؤنا. حالا من خلاصه‌شو نوشتم، والا این خیلی داستانش مفصله. گفتند برای زنمون بچه‌هامون رو بیشتر دوست داریم. فقال الرسول، پیغمبر فرمود که این غنایمی که ما از شما گرفتیم تقسیم شده بین مسلمان ها، من سهم خودم را و خیشاوندان خودم را میبخشم به خودتون میدم. فقال الرسول اما ما کان لی و لبنی عبدالمطلب، اونی که سهم منه و سهم بنی عبدالمطلب خیشاوندان من، فهو لکم، اینا میبخشم به خودتون. این حوازن گفتن که خب یا رسول الله، خیلی از غنایم ما، اموال ما تو دست لشکر شماست. پیغمبر فرمود که اذا انا صلیت الظهر، وقتی من نمازمو خوندم، فقومو فقولو، شما بیاد سر نماز من به من بگویید که انا نستشفع برسول الله الی المسلمین و بالمسلمین الی رسول الله فی ابنائنا و نسائنا. بگید که یا رسول الله، تو رو به خاطر این مسلمونا، ای مسلمونا، شما رو به خاطر این پیغمبر، اموال ما را، زن و بچه ما را به ما برگردونید. فس اعتیکم عند ذلک، اون موقع من هرچی خودم دارم به تو میدم، به همین حوازنی که اینا کفار بودن دیگه. و اسألو لکم، به مسلمونم میگم که اموال اینا رو بهشون بدید. فلما صلى الظهر، وقتی پیامبر نماز خون، فقاموا فقالوا ما امرهم به رسول الله، همونی که پیغمبر بهشون گفته بود اینا هم گفتند. فقال رسول الله، پیغمبر تو مسجد جلوی مردم فرمود اما ما کان لی بل بنی عبدالمطلب فهو لکم، من که هر چی برده بودم میدم به تو. فقال المهاجرون، مهاجرین هم گفتند ما کان لنا فهو لرسول الله. و قالت الانصار ما کان لنا فهو لرسول الله، مسلمان هم گفتن ما هم به خاطر پیغمبر، کنیز و برده و اینا هرچی گرفته بودیم یا اموال هرچی گرفته بودیم پس میدیم. و قال الاقرع ابن حابس اما انا و بنو تمیم فلا. اقرع ابن حابس یکی از مسلمان ها بود، گفت من و قبیله ما هرچی گرفتیم ما پس نمیدیم. و قال اویینه اما انا و بنو خزاره فلا. اویینه گفت ما هم هرچی پس گرفتیم پس نمیدیم. این دو قبیله که گفتن ما پس نمیدهیم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اینجوری فرمود من تمسک منکم به حقه من هاز سبا فلهو به کل انسان ست و فرائز من اول سبین و سیبهو. شما ها که پس نمیدید، هر یه آدمی ها که کنیز گرفتید یا برده گرفتید آزاد بکنید، من قول میدم به شما که هر جنگی که در آینده پیش اومد در برابر هر یکی اینا 6 تا گوسفند یا شتر به تو خواهم داد. فردوا الی الناس ابناءهم و نساءهم. تمام چیزایی که از بنی حوازن در حنین گرفته شده بود همشون بهشون برگردانده شد. آدرسش هم تاریخ طبری جلد 2 صفحه 173. ببین پیغمبر اکرم بعد از جنگ تمام غنایمی که از اونا گرفته بود پسشون داد، حتی اونهایی هم که نمیخواستن بدن راه این که چجوری از مسلمان ها اموالشون رو پس بگیرن پیغمبر به این کفار یاد داد. این اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله است که اینجوری رفتار میکرد. این یک نمونه. نمونه دیگر این اکرمت ابن ابی جهل. اکرمه تو مفسرین تابعینم یه اکرمه هستا که تفکر خوارجم داره و جزء مفسرین. اکرمه پسر ابو جهل، این از بزرگترین دشمنان پیغمبر بود و خیلی هم با پیغمبر جنگی کرده بود. در احد، در بدر، در همی حنین، در خیبر، خیلی جنگ ها این علیه پیغمبر شرکت کرده بود و خیلی با پیغمبر می جنگید. وقتی که مکه فتح شد این مطمئن بود که پیغمبر این رو می کشه و لذا تصمیم گرفت که فرار بکنه. از مکه رفت لب دریا، کشتی گرفت که با کشتی برد به یمن. از مکه تا لب دریا حدوداً 60-70 کیلومتره، همین دریای سرخ. و معمولاً هم چوبهایی که برای سقف کعبه یا ستونهای داخل کعبه استفاده میکردن کشتی هایی بود که از اروپا اون موقع میومد و این کشتی هایی که معمولا خراب میشدن چوبای اینا را میخریدن میبردن برای کعبه، چون خود مکه که چوب اینا نداشت. این اکرم رفت لب دریا، کشتی گرفته بود که سوارش بره یمن، در حالی که یمن هم همشون مسلمانن دیگه. یعنی اون موقع قبلنم گفته بودم اسلام اول رفت توی آفریقا، بعد توی یمن، بعد تو مکه و مدینه. این حالی که میخواست فرار کنه دو بره، همسر این اکرمه ام حکیم بود. این ام حکیم اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله شوهر من را امنیت بده، شوهر من داره خونه آواره میشه. چون این خیلی پیغمبر رو اذیت کرده بود. پیغمبر فرمود هو آمن، امنیت دارد. این خبر به این اکرمه رسید و اینم لب دریا بود که میخواست بره برای یمن، برگش اومد که بیاد پیش پیغمبر. حالا که این اکرمه که مطمئن بود پیغمبر میکشدش، وقتی که میخواست بیاد پیغمبر این جمله رو فرمود، پیغمبر مسلمونا رو جمع کرد فرمود یعتیکم اکرمه، این پسر ابو جهل اکرمه الان داره میاد، تو راه داره میاد، مؤمنن مهاجرن. ما میخواد هم ایمان بیاورد و هم هجرت بکنه. فلا تسبو اباهو، ابو جهل را، پدر این اکرمه را پلوی اکرمه فش ندید. فان سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت. ابو جهل رو سبش بکنید، این پسرش خب به هر حال ناراحت میشه، اونم که مرده است که چیزی گرش نمیاد. اینو به مسلمان ها فرمود که یعنی ابو جهل و جلوی پسرش توهین بش نکنید. این اکرمه اومد و ایمان آورد، پیغمبر بهش فرمود که حالا که ایمان آوردی چه خواسته ای داری؟ این اتفاق کسی بوده که پیغمبر فرموده بود که هر کسی ندید بکشدشا، ولی چون زنش تقاضای امنیت کرد پیغمبرم بخشیدش. پیغمبر فرمود خواستت چیه؟ گفت که یا رسول الله منو ببخش. پیغمبر فرمود اللهم اغفر له کل عداوت آدانی ها، خدایا دشمنی های این اکرمه رو با من ببخش. و اغفر له ما نال منی من ارزن فی وجهی، این آبروی منو که این برده تو رومم این کارو کرده خدایا ببخشش. این یعنی مثلا جلو پیغمبر وای میساد به پیغمبر فحش میداد، توهین میکرد. ارز من را که تو روی من از بین برده خدایا ببخشش. و انا غائب عنه، اون چه هم که من از او غایب بودم، یعنی پشت سر من حرف زده، اینا رو ببخش. یعنی پیغمبر برش دعا کرد. بعد که پیغمبر برش دعا کرد فقال اکرمه، اکرمه گفت که لا ادع نفقتا کنت انفقها فی السد عن سبیل الله الا انفقت ضعفها فی سبیل الله. قبل از اینکه من حالا ایمان بیارم، هرچه که قبلا پول خرج کردم علیه شما، حالا دو برابرش خرج میکنم به نفع شما. ولا قتالا کنت قاتل فی السد عن سبیل الله الا ابلیت ضعفها فی سبیل الله. هرچه که قبل از حالا به عنوان جنگ با دین خدا انجام دادم، حالا دو برابرش به عنوان دفاع از دین خدا انجام خواهم داد. آدرسش هم کتاب مستدرک حاکم جلد 3 حدیث شماره 5055. بله مستدرک حاکم جلد 3 حدیث شماره 5055 5056 5057. آره دیگه، گفتم که اخلاق پیغمبر بعد از اینکه پیروز میشد چجوری برخورد میکرد با کفار، که مقصودم اینه که بینه الان پیغمبر کسی رو که پیغمبر فرموده بود هر که اینو دید بکشه، ولی پیغمبر جوری باش رفتار کرد، بچه ابو جهل شد یه مسلمان و مدافع اسلام. بله به همش برگشت، به همش همش برگشت. بینید حال مقصودم با این مواردی که میخوام بگم و تفسیر این آیه شریف است که هو الذی کف ایدیکم عنهم و ایدیهم عنکم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم. بعد از اینکه خدا شما را بر اونا پیروز کرد، خدا دست شما را در برابر کفار بس، یعنی دست شما را بس که یعنی شما به این کفار آسیب نزنید. و ایدیه هم انکم، دست اونا رو هم از شما بس، یعنی خدا کاری کرد که شما به کفار آسیب نزنید، کفار هم به شما آسیب نزنن. یه کاری کرد که مثلا دل اینا به رحم بیاد. مورد دیگر، سهیل ابن عمرو از بزرگان قریشه. خود این سهیل این کلامو گفته، این حرف سهیله، گفته لیس احدون اسبع اثرن منی، هیچ کس به اندازه من پیغمبر رو اذیت نکرده. حالا این چی کار کرده خودم میدونه دا. این کلام خودشه ها، لیس احدون اسبع اثرن منی. تو خیلی از جنگی ها با پیغمبر جنگیده، وقتی که فتح مکه شد این فرار کرد رفت یه جا قایم شد، مخفی شد. پسر این سهیل عبدالله ابن سهیل اومد پیش پیامبر گفت که یا رسول الله امنهو، یا رسول الله امنیت بین بده. فقال صلی الله علیه و آله نعم هو آمن به امان الله فلیظهر، امنیت دارد بگید از مخفیگاهش در بیاد. این سهیل از مخفیگاهش در اومد، پیغمبر این جمله رو فرمود. گفتم این حال من نمیدونم این چه کار کرده با پیغمبر که خودش میگه بیش از همه من پیغمبر رو اذیت کردم. وقتی که اومد پیغمبر فرمود من لقی سهیل ابن عمرو فلا یشدن نظر الی، حالا که این سهیل میاد مسلمونا به این چشم غره نرند. من لقی سهیل ابن عمرو فلا یشدن نظر الی، یعنی حتی یه نگاه بدن بش نکنید. فلا امری ان سهیلا له عقل و شرف، به جان خودم این سهیل آدم عاقلی است و آدم محترمیه. بعد این سهیل اومد خدمت پیامبر، وقتی که اومد خدمت پیغمبر این جمله رو گفت، گفت که یا رسول الله کنت والله بارن صغیرن و کبیرن، شما بچه‌م که بودی همینجور بزرگواران رفتار میکردی، حالا من همینطور. این دشمن اونجوری اینطوری شد. آدرسش الاصابه مال ابن حجر جلد 3 صفحه 219. مورد دیگر فضالت ابن عمیر. فضالت ابن عمیر کان من اشد اعداء رسول الله، از بزرگترین دشمنان پیغمبر بود. در فتح مکه این به قدر خبیث بود که گفت، حالا که پیغمبر تو فتح مکه پیروز شده، گفت پیغمبر خب تقریبا 12,000 مسلمان دور پیغمبر بودن، این پیش خودش گفت که میرم پیغمبر رو میکشم ولو کشته بشوم. و حتی اینجوری تصمیم گرفت، گفت که وقتی که پیغمبر وسط مسلمونا بود گفت میرم همون وسط مسلمونا میکشمش، طبیعیه که خب مسلمونا منو خواهند کشت. این یه شمشیری زیر لباس خودش پنهان کرد، پیغمبر کنار کعبه بود داشت طواف میکرد، این اومد پیش پیامبر به اسم این که میخواد طواف بکنه که پیغمبر رو کنار کعبه بکشه خودشم کشته بشه. شمشیرش زیر لباسش پنهان کرد و اومد. وقتی پیغمبر اینو دید پیغمبر بهش فرمود افوزاله فوزاله توی؟ قال نعم، گفت بله. قال صلی الله علیه و آله مازا کنت تحدث به نفسک، چی داری فکر میکنی؟ یعنی همین که داشت فکر میکنی که پیغمبر رو بکشه دا. قال لا شیعه کنتو از کرالله، نه چیزی نبود، من داشتم ذکر میگفتم دعا میخونده. فزه کر رسول، پیغمبر خندید و قال استغفر الله یا فضاله، ای فضاله توبه بکن از این همین ذکری که میخوای بگی. ثم وضع یده صلی الله علیه و آله علی صدر فضاله، بعد پیغمبر اکرم دستشو گذاشت رو سینه این فضاله. فکان فضاله یقول، این فضاله دیگه تا آخر عمرش همیشه اینو میگفت، میگفت والله ما رفع یده عن صدری حتی ما من خلق الله شیئون احب الیه منه. وقتی دستش رو گذاشت رو سینه من، اون موقع بزرگترین دشمن این پیغمبر من بودم، وقتی که میخواست دستشو برداره به خدا قسم احب محبوب ترین خلق خدا پیش من همین پیامبر بود. آدرسشم البدایت و نهایه ابن کثیر، جلد 4 صفحه 342. یعنی دارم میگم که پیغمبر با دشمنانش اینجوری رفتار میکرد. این یک نمونه رو عرض بکنم. هند بنت، کلمه هند میدونید که هم اسم زنه هم اسم مرده ها. هند مثلا هند زن ابو سفیان، اینجا میشه هند بنت. یه مرتبه میگوییم هند ابنه. مثلا فرض کنید یکی از پسرانی که حالا به خدیجه سلام الله علیها نسبت میدن هند، این هند پسره ها نه دختر. مثلا کلمه هبت الله، اولین فرزند حضرت آدم علیه السلام، هبت الله. هبت الله هم اسم پسر هست هم اسم دختر. این هند فرزند عتبه زن ابو سفیانه. خب خود عتبه که از فرعون های مکه بود، عموی این عتبه شیبه، فرزند این هند حنظله، برادرش هم ولید. این ولید که این همون کسیه که زرنی و من خلقت و وحیدا، اون آیاتی که شاید شدیدترین آیات قرآنه درباره همین ولید دیگه. این ولید و این عتبه و این شیبه که اینا فرعون های مکه بودن، اینا که توی جنگ بدر به دست امیرالمومنین علیه السلام کشته شدند. حنظله هم که پسر این هنده، اینم باز تو جنگ بدر کشته شد. یعنی این هند زن ابو سفیان که اون خبیث‌ترین آدمای دنیاست، پدرش مثلا عموش و فرزندش و اینا هم که توی بدر کشته شدن. این هند یه آدم شجاعی هم بود، توی جنگ ها می اومد، وقتی مردها فرار می کردن ای وای میساد، خاک می پاشید تو صورت مردها و می گفت که فرار نکنید. گاهی مثلا لباس زنانه می آورد، هر مردی که فرار میکرد میگفت این لباس مثلا چادر بگیر سرت کن، تو دیگه مرد نیستی، که مردا رو تحریک بکنه که با پیغمبر بجنگند. بعد این هند خب تو جنگ احد که اون اومد افراد و مسلم میکرد و جگر حمزه سید و شهدا رو در آورد بخوره. فلم یور منظرون کان اوج ال قلبه صلی الله علیه و آله من، هیچ حادثه ای دل پیغمبر را به این اندازه به درد نیاورد که این هند انجام داد. لم یوره منظرون کان اوجع لقلبه صلی الله علیه و آله، یعنی هیچ دل دردی خلاص ناراحتی برای پیغمبر هیچ کس بنزه این هند درست نکرد. این حال مثل همین کارای خوردن جگر حمزه. ولی یه کارای این هند نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یا نسبت به پیغمبر اکرم انجام داده که واقعا نمیشه گفت. اگر مثلا کسی وقت بگه که بدتر از شهادت سید و شهدا علیه السلام جنایت هایی که این بنی امیه کردن بدترش چیه؟ این زن انجام داده سا. ولی میگم یعنی اینا خیلی بدتر از مثل حادثه کربلا کاری این زن انجام داده. وقتی تو فتح مکه، وقتی که مسلمان ها پیروز شدن، ابو سفیان گفت دیگه خب مقاومت نکنید، تسلیم بشید. ابو سفیان شوهر این زن است. این زن به قدر خبیث بود که وقتی شوهرش ابو سفیان گفت تسلیم بشید و دیگه با پیغمبر نجنگید، دیگه جنگیدن فایده نداره، این زنه یه عده ای را جمع کرد گفت من بهتون پول میدم برید شوهر منو بکشید. یعنی حتی افرادی رو جمع کرد برای کشتن ابو سفیان که چرا میگید جنگ تمام یا جنگ نکنیم. و این زن همش تحریک میکرد که بازم به جنگید. بعد وقتی پیغمبر همه جای مکه رو گرفت، پیغمبر اکرم فرمود که زنها بیان بیعت بکنند. یه تشت آبی گذاشته بود، پیغمبر دستش توی تشت آب بود، زنها هم دستشون رو میزدن توی این آب که یعنی دست به پیغمبر ندهند، دست نامحرمه، اونو دستشون رو میزدن تو تشت به عنوان بیعت با پیغمبر. این آیه شریف نازل شد که اذا جاء المؤمنات یبایعنك الا ان لا یشرکن بالله ولا یسرقن ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه، که زنها وقتی که میخوان بیان بیعت بکنن، مردا که میومدن بیعت میکردن میگفتن که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی زنها که میومدن بیعت کنن، غیر از این که این شهادتینو میگفتن، باید میگفتن که دیگه زنا نمیکنیم، دزدی نمیکنیم، تهمت نمیزنیم، بچه‌مون نمیکشیم. وقتی پیغمبر اینو میفرمود که زنا باید اینها رو قول بدن بیعت اینجوری بکنن، ای هی مسخره میکرد همین هند. وقتی توی این آیه این جمله رو پیغمبر خوند که ولا یقتلن اولادهن، زنها وقتی میخوان بیعت کنن با یه بیعت کنن که من بچه‌مو نمیکشم، این زنه به قدری خبیث بود که گفت که حالا توهین کرد به پیغمبر، اسم پیامبر رو آورد و گفت که شما پدرای این بچه ها رو تو بدر کشتی، حالا بعد میگی بچه ها رو حفظ کنیم؟ رو تمسخر. نه اینکه پیغمبر مثلا توی بدر مثلا برادر این را یا مثلا پدرش را اینا رو کشته بود، گفت تو بدر شما پدرها رو کشتی، حالا میگی بچه ها رو حفظ کنیم؟ پیغمبر فرمود که بلا یسرق نه، دزدی نکنن. ای گفت مگه آدم آزاد دزدی میکنه؟ پیغمبر فرمود که بلا یزنی نه، زنا نکنند. دوباره این زنه گفت که مگر که زنی که حر باشه، آزاده باشه، مگه زنا میکنه؟ یعنی همش طعنه میزد به پیغمبر، توهین میکرد. بعد که دیگه به هر حال چاره ای نداشت و پیغمبرم نمیشناخت این زن رو، یعنی خب به هر حال 10 سال پیغمبر اینجا نبوده، حالا دیدش، پیغمبر بهش فرمود که هند تو هستی؟ گفت بله. پیغمبر فرمود که ما انا به قاتل و آبائهم یوم بدر، قاتل پدرهای اینا روز بدر من نیستم، اینا خودشو حمله کردند. بعدم پیغمبر این زن رو عفوش کرد. آدرسش هم البدایه تو و نهایه، جلد 4 صفحه 354. این حالا چند نمونه از عفو پیغمبر اکرم نسبت به سران کفر، که این زنه که مطمئنا تا آخر عمرش هم ایمان نیاورد به پیغمبر، این شوهرش ابو سفیان، ولی پیغمبر اینا را عفو کرد. این نمونه ای از اخلاق پیغمبر اکرم توی جنگ ها. نکته آخرم این جمله رو عرض بکنم دیگه میکنم. اخلاق پیغمبر توی این جنگ ها که متاسفانه این غربی ها هرچه کتاب نوشتن درباره جنگ های پیغمبر، میگن جنگ های خونالود یا خونریزی یا دمویه، جنگ هایی که همش پر از خونه. اولا خود این غربی ها جنگ هاشون اینجوری پر از خونه ها. این کتابایی که راجع به تاریخ جنگ جهانی دوم هست، میگن که تعداد سربازهای همه طرف های درگیر جنگ جهانی حدوداً 15,400,000 نفر بوده. تعداد سربازهای همه طرف های درگیر، از روسیه بگیرید و آلمان و آمریکا و ژاپن و همه اینا رو که جمع بکنید، برای جنگ جهانی بودیه. کل اینا ارتششون میشد حدودا 15 میلیون و حالا مثلا نیم 15 میلیون و 500 هزار نفر. تعداد کشته های جنگ جهانی 54 یا 55 میلیون نفر. یعنی اینکه نظامی ها توی جنگ جهانی 15 میلیون، کشته ها 55 میلیون، یعنی چند برابر دیگه، یعنی تقریبا 3 برابر یا بیشتر، نزدیک 4 برابر، نزدیک به 4 برابر نظامی ها توی جنگ جهانی کشته شد. الان هم این جنگایی که توی این مدتی آمریکایی‌ها درست کردن توی افغانستان، توی عراق، جای دیگه، همین جوره دیگه. یعنی تعداد کشته ها از تعداد نظامی ها بیشتره، در حالی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 72 حالا خورده جنگ داشته، غزوه و سریه و اینا. اگر تعداد سربازهای مسلمان ها رو حساب بکنیم، تعداد مسلمان ها مثلا چند نفر بوده؟ مثلا تو جنگ بدر 300 نفر بود، مثلا توی احد 1000 نفر، توی مثلا فتح مکه 12000 نفر، مثلا توی تبوک مثلا حدود 20000 نفر. اگه اینجوری حساب بکنیم، تعداد کشته های مسلمان ها تو جنگ ها عددش اینه، کشته های مسلمان ها 262 نفر، یعنی 262 نفر شهید شده. اگر 262 نفر را نسبت به تعداد سربازهای پیامبر تو تمام جنگ های حساب بکنیم، کمتر از 1% میشه. 1% نظامی ها کشته شده، در حالی که تو جنگ جهانی 400% کشته شده. و اما از دشمن، از قریش یا از کفار، خب تعداد کفار، خب مثلا فرض کنید تو جنگ حنین مثلا خب خیلی زیاد بود، یا آیه شریف قرآن، بله، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، که معلوم میشه تو جنگ حنین مسلمان ها زیاد بودن دیگه. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا، این کثرت دونم به دردتون نخورد. اگر تعداد سربازهای دشمن رو حساب بکنیم که چند نفر بوده تو تمام جنگ ها، مثلا تو بدر رو حساب بکنید مثلا قریش 1000 نفر بودن، یا مثلا توی احد 3000 نفر بودن، مجموع اینا رو جمع بکنید و تعداد کشته های دشمنم حدوداً 1022 نفر بوده در تمام 72 تا جنگ. اگر 1022 نفر باشه، از 1% یکم بیشتر، به 2% نمیرسه. یعنی تعداد کشته های دشمن حدوداً 1%، تعداد مسلمان ها هم 1%، یعنی ولی مسلمان ها کمتر شهید می دادن، به خاطر اینکه مسلمان ها با اعتقاد می جنگیدن، چون با اعتقاد می جنگیدن قهرن تلفاتشون کمتر بود. ولی به هر حال هم از لشکر مسلمان ها که دشمن چقدر از اینا کشته، و هم مسلمان ها از اونها 1% بود، در حالی که تو جنگ هایی که این مسیحی دارن 400%. بعد وقت به ما میگن که این جنگ ها خونریزی بود، تو جنگ های دیگه شون هم همین جوره ها. حالا بعد